بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان و همیاران مسیر شناخت معاد. در جلسات پیشین درباره ذوالقرنین گفتگو می کردیم، مواردی رو از آیات الهی و از مفسرین مختلف خدمت شما عرضه داشتیم و آخرین نظر شهرستانی در کتاب ملل و نهل ایشون بود. شهرستانی معتقد بر این بود که این مرد یعنی ذوالقرنین انسان موحدی بوده، انسان عادلی بوده، انسانی بوده که سیره و زندگیش بسیار حسن و نیکو بوده، سفری به جانب مغرب داشته و به بحر دریای سفید رسیده بود، بحر ابیض، سفری به مشرق زمین داشته و سپس به شمال حرکت کرده، از طرف شمال تا جایی رفته که به مدار رأس و سرطان رسیده و شاید اونچه در زبانها رایج هست اینکه در داخل ظلمات شد به همین معناست که از طرف شمال حرکت کرد و اهل اون دیار از ذوالقرنین تقاضا کردند که سدی میان دو کوه برای او بکشه و مانع هجوم اقوام یأجوج و مأجوج که از انسانهای وحشی و در حقیقت ظالمی بودند جلوگیری کنه و ذوالقرنین هم سد رو برای اونها ساخت و این سد همان دیوار بزرگ چین هست که بین مردمان چین و طایفه مغول کشیده شده. این نظر شهرستانی هست. بنابراین ذوالقرنین تعمیر و مرمت دیوار چین رو انجام داده و به مرور ایام خراب شده و باز نیاز به مرمت پیدا کرده. خب از این نظر میتونیم بگیم که اصل دیوار چین رو پادشاهان چین قبل از این تاریخ بنا کردند و اگر هم سدی در این دیوار انجام داده میتونیم بگیم که اشکالی در این مطلب وارد نمیشه. شهرستانی برای تایید این نظر خودش شاهدی آورده و اون اینکه میگه ذوالقرنین پادشاه عرب و مرد صالحی بوده. اعراب از رسول خدا درباره چنین مردی سخن گفتند و قرآن هم برای یادآوری و اعتبار این مطلب رو ذکر کرده. به همین دلیل این موضوع در فرهنگ عرب نزدیک بوده و برای اونها سوال بوده و در محدوده جغرافیای اونها قرار داشته، نه اینکه بگیم از پادشاهان روم و یا فارس بوده و یا پادشاهان چین بوده که اینها در حقیقت از فرهنگ اعراب اون موقع به دور بوده، یعنی با تاریخ عرب تماسی نداشتن. اینها که بخوایم بگیم عرب ها از این مسئله آگاهی داشتن یا نیمه آگاهی داشتن و سوال کردن که ببینن پاسخ صحیح چه میتونه باشه. اعراب میل شنیدن این اخبار رو نداشتن از دیگران و اصلا از آثار رفتارهای اونها عبرتی نمی گرفتن که بخوایم بگیم که شاید دانستنش برای عبرت گرفتن باشه. نه، به این دلایل میتونیم بگیم که ذوالقرنین در همون محدوده خاورمیانه قرار داشته، خاورمیانه به زبان امروز ما. بنابراین قرآن کریم متعرض ذکر اخبار جماعتهای دور یا طوائفی که با اعراب سر و کاری نداشتند قرآن کریم حرفی نمیزده. اما اشکالی که بر این نظریه شهرستانی میتونیم وارد بکنیم این هستش که ما به هیچ وجه نمیتونیم سد ذوالقرنین رو منطبق بر دیوار چین بکنیم. چرا؟ چون ذوالقرنین چندین قرن قبل از اسکندر وجود داشته و دیوار چین بعد از نیم قرن از زمان اسکندر بنا شده، یعنی در حدود 200 تا 250 قبل از میلاد. اما از دیوار چین گذشته در ناحیه شمال غربی از چین سدهای دیگری هم هست که اونها از سنگ ساخته شدن، ولی نکته ای که هست اینه که هیچ اثری از آهن و مس در اونها قید نشده. این از اشکالی که میتوان بر نظریه شهرستانی در کتاب ملل و نهلش گرفت. اما ابن خلدون هم در تاریخ خودش تمام این اخباری رو که درباره ذوالقرنین وارد شده همه رو رد میکنه، تکذیب میکنه و این مطالب رو نشونه مبالغه و گزافه‌گویی قلمداد میکنه و با ادله جغرافیایی و تاریخی اونها رو نقض میکنه. اخیراً هم فردی به نام سر احمد خان اهل هند هست، گفته که ذوالقرنین همان کوروشه، یعنی یکی از پادشاهان هخامنشی، که تاریخش از 560 سال قبل از میلاد تا 539 قبل از میلاد در این دوره هست، فاصله زمانی، و کوروش هستش که تأسیس امپراتوری ایرانی رو میکنه و بین مملکت فارس و ماد یک اتحادی ایجاد میکنه، بابل رو به تصرف خودش در میاره و به یهودا اجازه میده تا از بابل به اورشلیم برگرده و در بنای هیکل یهود در حقیقت مساعدت میکنه. کوروش مصر و یونان رو تسخیر میکنه و تا مغرب پیش میره و به آخرین نقاطی که میتوان گفت که ساختمان و آبادی و اینها وجود داشته کوروش دسترسی پیدا میکنه. این مطلب سیر احمد خان هندی رو ابوالکلام آزاد هم که محقق خبیری هست پذیرفته و معتقده که اولا اوصافی که در قرآن کریم درباره این پادشاه بزرگ بیان کرده همه بر کوروش منطبق هست، از ایمان به خدا، از ایمان به توحید، از جهت داشتن عدالت در بین زیردستان و رعیت خودش، از اینکه بسیار با رأفت، با نیکویی، با محبت با اونها رفتار می کرده و از جهت دیگه با افرادی که ظلم و ستم به کار می بردند با اونها مقابله می کرده، اونها رو به مجازات کارهای زشتشون می رسونده و در حقیقت خداوند سررشته همه امور رو به این فرد سپرده. این فرد جامع بین کمالات دین و عقل و فضائل اخلاقی بوده، هم افراد زیادی رو داشته، هم عده زیاد داشته، هم نیروی فراوانی داشته، از شوکت و ثروت بسیاری برخوردار بوده که اسباب امور در خدمتش بوده. و یک بار همانطور که قرآن بیان کرده به سمت مغرب حرکت کرده، یعنی تا جایی که لیدیایی ها بودن، تا اونجا استیلا میابه، برتری میابه، موفق میشه که در جنگ با اونها پیروز بشه، برای بار دوم به سمت مشرق میره و تا مطلع شمس حرکت میکنه، تا طلوعگاه خورشید. در اونجا هم گروهی از مردم وحشی و بیابانی رو باهاشون روبرو میشه که در صحراها و بیابونها زندگی میکردن و برای اونها یه سد محکمی رو درست میکنه. و این سد همونطور که در بعضی از تاریخ ها مطرح هست، سدی هست که در تنگه داریال بین کوههای قفقاز در نزدیکی شهر تفلیس بنا شده. ایمان این فرد به خدا و روز قیامت در کتب عهد عتیق مثل کتاب عزرا، مثل کتاب دانیال، مثل اشعیا نبی در اینها ذکر شده و با قطع نظر از وحی الهی، یهود با همون عصبیت مذهبی که بین خودشون دارند، به گونه ای که مرد مشرک مجوس رو به هیچ وجه تعریف نمی کنند و حتی زرتشتیان رو بت پرست قلمداد می کردند و قابل ستایش اصلا نمی دونستند، از این طریق می تونیم نتایجی بگیریم که اگر کوروش چنین مردی بود، اونو مسیح خدا یا مهدی مؤید یا چوپان پروردگار لقب نمی دادند، نمی گفتند. بنابراین از تعریفی که یهودی ها از کوروش انجام دادن، میگیم مرد موحدی بوده، مرد عادلی بوده. چرا که یهودی ها کوروش رو مسیح خدا قلمداد می کردن، مهدی که به کمک ما آمده قلمداد کردند، فرمانده و چوپانی که خداوند برای ما فرستاده معرفی کردند. اما همین فضائل نفسانی برای کوروش کافیه که به اخبار و سیره رجوع کنیم و دریابیم که چگونه کوروش با طاغیان و جباران روزگار خودش مبارزه کرد، قیام کرد، جنگ کرد و مانند پادشاهان ماد و لیدیا و بابل و مصر و طغیانگرانی که در اطراف بکتریا که همون بلخ هست مبارزه کرد، جنگید و هنگامی که بر قومی غلبه پیدا می کرد از مجرمین اونها می گذشت، اونها رو مورد بخشش قرار می داد، عفو می کرد و بزرگان اونها رو اکرام می کرد، فرمانده هاشون و پادشاه هاشون و کسانی که نزد مردم اجر و قربی داشتند، کوروش اونها رو اکرام می کرد، محبت میکرد، احترام میگذاشت و بر ضعیفان مردم رحمت میآورد، توجه میکرد و مفسدان و خائنانی که در جامعه به ضرر مردم کار میکردن اونها رو مجازات میکرد. در حقیقت در کتب عهد قدیم مثل تورات و بقیه از کوروش تجلیل بسیاری کردند و در حقیقت طایفه یهود او رو با بلندترین مقامات و قویترین درجات قابل احترام می دانستند، چون کوروش یهود رو از اسارت بابل که توسط بخت و نصر انجام گرفته بود نجاتشون داد. بخت و نصر معبد اینها رو خراب کرده بود، کوروش اینها رو تحت حمایت قرار داد، آزادشون ساخت، به شهرهای خودشون عودت داد و اموال بسیاری رو به اونها بخشید تا بتونن یهودی ها بنای هیکل رو بسازن، دوباره تجدید بنا کنن و اون نفائس هیکل رو که غارت شده بود و در خزانه شاهان بابل بود، کوروش اونها رو به دست آورده بود و دوباره به یهودی ها برگردون. همه اینها شاهدی است بر اینکه ذوالقرنین همان کوروش هست، چون سوال از ذوالقرنین در قرآن همونطور که در روایات اومده به تلقین یهود بوده و قرن همونطور که گفتیم در لغت عبری و عربی به یک معناست. مورخین یونان باستان مثل هرودوت هم با اینکه بسیار با ایرانی ها و به خصوص پادشاه ایرانی ها بد بوده، اما از کوروش به نیکی یاد کرده. کوروش رو مردی با مروت، با فتوت، با کرم، با صفا و مردی که بسیار کم حرص دنیا داشت، مردی که بسیار زیاد رحمت و رفعت بر مردم داشت و بسیار به زیر دستانش توجه می کرد. هرودوت اینگونه کوروش رو تعریف می کنه و تمجید می کنه. اما نکته دیگر این هست که نامیدن کوروش به ذوالقرنین اگرچه در تاریخ این تلفیق یا این تطبیق رو با هم نداده، اما یک نکته مهم هست و اونم این که اخیراً یک مجسمه سنگی از کوروش در مشهد مرقاب در جنوب ایران به دست اومده که تمام این شک و تردیدها رو برطرف میکنه و به ما میرسونه که کوروش همان ذوالقرنین هست. چرا؟ چون این مجسمه به قدر قامت انسان هست و کوروش رو در یک وضعی نشون میده که دو بال بزرگ مثل دو بال عقاب از دو طرفش گشوده شده و دو شاخ به صورت به شکل شاخهای قوچ روی سر به اصطلاح این مجسمه قرار داره و شاخها در دو طرف سر نیستن که یکی به سمت راست باشه یکی به سمت چپ، بلکه در وسط و پشت سر هم قرار دارن، به صورتی که یکی به سمت جلوست یکی به سمت عقب و همون لباسی که پادشاهان بابل می پوشیدند تن این مجسمه هست، به شکل به اصطلاح تراشیده شده بر روی سنگ. این مجسمه ثابت میکنه که تصور معنای صاحب دو شاخ بودن یعنی ذوالقرنه در نزد کوروش و حتی تفکر کوروش وجود داشته. به این جهت در تصویر مجسمه کوروش به صورت دو شاخ حکاکی کرده بودند بر روی سر مجسمه کوروش، این گونه معنا رو به ما میرسونه. به هر حال معنای دو شاخ یا ذوقرن که در مجسمه کوروش هست، لقب او رو به ذوالقرنین تشکیل داده و دولت واحده رو از فارس و ماد و کشورهای دیگه اینها رو تشکیل میده، همه رو تحت یک حکومت درست میکنه. در اون موقع حکومت‌های مختلف و مستقلی وجود داشتن، هر کدومشون یک حاکمی برای خودشون داشتن، اما کوروش آمد بر همه اونها غلبه پیدا کرد، تشکیل یک حکومت واحد رو داد و همین معنا در حقیقت در رؤیای دانیال نبی هم آمده. رؤیای دانیال نبی در کتاب دانیال که مال عهد عتیق هست، در اصحاح هشتم از صفحه 1 تا 9 درباره این رؤیای دانیال گفته شده که مضمونش درباره ذوالقرنین هست. یهود از بشارت دانیال نبی اینگونه در میابه که پایان اسارت اونها در بابل منوط به همون پادشاه صاحب دو شاخ است که بر مملکت فارس و ماد استیلا خواهد یافت و بر ملوک بابل چیره خواهد شد و در نتیجه اونها رو از اسارت بابلیان بیرون خواهد آورد. چند سال پس از این رویای دانیال هست که کوروش ظهور میکنه و در حقیقت بر دو مملکت فارس و ماد مسلط میشه، حکومت عظیمی رو بنا میکنه و همونطور که در رویای دانیال نبی اومده بود به مغرب و شمال و جنوب حرکت میکنه و همه حکومت هایی که در مناطق فارس و ماد وجود داشت اونجا رو تسخیر میکنه. سپس به سمت جنوب میاد که در حقیقت بابل در جنوب بوده، یهود رو آزاد میکنه و لذا وقتی یهود کوروش رو در بابل بعد از تسخیر بابل ملاقات میکنن، رؤیای دانیال نبی رو برای کوروش بیان میکنن و کوروش هم از این به اصطلاح پیشگویی های دانیال نبی خوشحال میشه و بنابر مساعدت و مهربانی رو با یهودی ها میگذاره و اونها رو به اورشلیم برمیگردونه، معبدشون رو تعمیر میکنه، رسیدگی میکنه به یهودی ها. نکته این هست که تمام این شواهد نشون میده که کوروش همان ذوالقرنین هست، یعنی صاحب دو کشور فارس و ماد که در رؤیای دانیال نبی آمده بود که به صورت دو شاخ متصل به هم که از مغز سرش روئیده نشان داده شده بود، بیان شده بود. به همین دلیل در تاج یا کلاه خود کوروش این دو شاخ علامت دو کشور هست که همون ماد و پارس باشن و این دو شاخ در مجسمه که خدمت شما گفتیم در اونجا منعکس شده. اما سفرها و مسافرتهاش به مغرب برای رفع طغیان لیدیا بوده. لیدیا علی‌رغم قرابت و پیمانی که با کوروش داشتن، بدون هیچ مجوزی از روی ظلم و دشمنی به طرف کوروش لشکرکشی کردند و سلاطین اروپا رو نیز بر علیه کوروش تحریک کردند. کوروش با به اصطلاح لیدیایی ها جنگ میکنه، اونا فرار میکنن و کوروش با لشکریانش اونها رو تعقیب میکنه و پایتخت اونها رو محاصره میکنه، بعد از محاصره اون کشور رو فتح میکنه و پادشاهان و بزرگان لیدیا رو اسیر میکنه، پس از اسارت هم اونها رو میبخشه، عفو میکنه و سایر همراهانش رو هم عفو میکنه و به بزرگان اونها لطف میکنه، اکرام میکنه، رفتار نیکویی با اونها به خرج میده، با اینکه میدونست میتونست در حقیقت اونها رو به گونه کیفر بده، به دلیل اینکه اونها عامل تحریک و لشکرکشی بودند، ولی چنین نکرد. و دقیقا این قضیه منطبق هست با این آیه‌ای که ما خدمت شما گفتیم: حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تقرب فی عین حمئه و وجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. ما در اینجا به ذوالقرنین گفتیم نسبت به این جماعت که ستم کردن و فعلا در دست تو گرفتارن، تو اختیار داری که یا اونها رو به کیفر کارهایی که کردن عذاب کنی، یا از اونها درگذری و شیوه نیکو در پیش بگیری، که البته کوروش چنین کاری کرد. در حقیقت میخوایم بگیم که این آیه مصداق قوم لیدیا هست که کوروش یا به تعبیر قرآن ذوالقرنین تصاحب کرد اونجا رو، و در حقیقت خداوند کوروش یا ذوالقرنین رو به اختیار خودش گذاشت که این اسیرانی که گرفتی میخوای اینها رو اما ان تعذب، میخوای اینها رو به کیفر برسون، عذابشون کن، و اما ان تتخذ فیه حسنا، میخوای راه و روش نیکویی پیش بگیر. که ذوالقرنین در جواب میگه اون کسانی که از این به بعد ستم کنن، ببینین از این به بعد، اون کسانی که از این به بعد ستم کنند اونها رو عذاب میکنن و کیفر میکنن، اما اون کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن، گذشته از جزای اخروی اونها، من به طریق نیکو با اونها رفتار خواهم کرد. و بعد از این هست که پس از سفر مغرب به سمت صحرای بزرگ در مشرق، در حوالی بکتریا برای غلبه کردن بر قائله قبیله های بدوی و بیابانی که هی پیوسته هجوم می آوردن، ظلم می کردن، فساد می کردن، لشکریانش رو آماده ساخت. و قرآن در اینجا این عبارت رو مطرح کرد که حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. درباره این آیات مفصل گفتگو کردیم و فکر میکنم دیگه اطلاعاتی که ما تا اینجا رساندیم برای ذوالقرنین کافی باشه که بدانیم که اصلا این ذوالقرنین چه کسی بوده و رفتارش چگونه بوده و چگونه میتونیم تطبیق بدیم در متون تاریخی با پادشاهان دیگر. همه اینها رو خدمت شما گفتیم و بعد بر اساس و با تکیه بر تفسیری که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان خودشون داشتن، ما حاصل این گفتگوها رو ما خدمت شما عرضه داشتیم و بحثمون رو راجع به ذوالقرنین در اینجا به پایان میرسونیم. انشالله اگر عمری باقی بود در جلسه دیگه راجع به طایفه یعجوج و معجوج گفتگو خواهیم کرد انشالله. به خدای بزرگ سپردمتون و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.